أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران عزیز و این ایام عزای اهل بیت، مخصوصا سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام رو به ساحت مقدس مولا امام زمان تسلیت عرض میکنم، به همه شما بزرگواران هم تسلیت عرض میکنم. انشاءالله خداوند سبحان توفیق بدهد که بتوانیم بحث حکمرانی علوی رو با تبیین نامه‌هایی که از حضرت در نهج البلاغه آمده، با محوریت نامه‌های حضرت در نهج البلاغه، حکمرانی علوی رو توضیح بدیم. ما البته توفیق داشتیم در دهه محرم هم 8 جلسه با عنوان حکمرانی حسینی مباحثی رو مطرح کردیم که مورد استقبال قرار گرفت، هم برای جمع اساتید دانشگاه هرمزگان، هم برای جمع نخبگان استان بوشهر. خب همون گونه که عزیزان مستحضرن، ما در دوره قبل 50 جلسه به بحث حکمرانی حکمی پرداختیم و تعاریف و ارکان و اهداف و مبانی و اصول حکمرانی رو در مغرب زمین، مخصوصا در این دهه‌های اخیر توضیح دادیم و بعد وارد حکمرانی حکمی شدیم، هم تعریفی مشخص از حکمرانی حکمی دادیم و هم مقاصد و هم مبانی و هم اصول اون رو ذکر کردیم. یعنی الان قالب بحث دستمون هست، ما با توجه به قالب بحث و ساختار بحث میتونیم از نامه های حضرت بهرمند بشیم. دوستان از دو پیشنهاد بنده یکی رو پذیرفتن. یک پیشنهاد این بود که به طور عرض کنم ساختارمند، ناظر به ساختاری که داشتیم از فرمایشات امیرالمؤمنین در بحث حکمرانی علوی استفاده کنیم. پیشنهاد دیگر این بود که رو نامه های قدیم متمرکز بشیم، هرچند کل نهج البلاغه امیرالمؤمنین هم خطب هم رسائل و هم حکم برای بحث حکمرانی علوی قطعا مفید است، ولی به لحاظ حالا محدوده زمانی که داریم طبیعتا دوستان فرصت هم ندارن که حالا یه وقت مستوفایی رو، مثلا یه چند سالی رو به این بحث بپردازن. ازا محوریت و فعلا تأکید ما بر نامه هاست، یعنی این مجموع 79 نامه‌ای که در نهج البلاغه آمده، به ترتیب نهج البلاغه این نامه ها رو توضیح میدیم و استفاده های حکمرانی از این نامه ها میبریم. ولی اجازه بدید یک مقدمه رو عرض بکنم به هر حال چیستی حکمرانی حکمی و مقاصد و مبانی اصولش رو تیتروار محضرتون عرض بکنم. حکمرانی حکمی یک فرایند است، هدایتگری کلان جامعه از طریق سیاستگذاری، تنظیمگری منتهی به خدمات عمومی است. اصلا تعریف حکمرانی همینه، حکمرانی هدایتگری کلان جامعه است. گاورننس یک فرایند هدایتگرایانه است که از سیاستگذاری شروع میشه، به تنظیمگری میرسه، تنظیمگری هم مقررات گذاری و ساختارسازی، تا رصد و ارزیابی رو در بر میگیره و منتهی میشه به خدمات عمومی. خدمات عمومی یعنی در حوزه معیشت، سلامت، معرفت، امنیت، همه این حوزه ها خدمات عمومی هست. حالا تئوریایی که در باب سیاست گذاری هست، تئوریایی که در باب تنظیمگری هست، اینا رو دیگه در جلسات قبل بحث کردیم. بنابراین وقتی از حکمرانی حکمی که عنوان عامی است، حکمرانی علوی، حکمرانی حسنی، حکمرانی حسینی، حکمرانی مهدوی رو در بر میگیرد، به تعبیری حکمرانی اسلامی که شامل حکمرانی نبوی هم میشود، هدایتگری حکیمانه جامعه است که مبتنی بر مبانی و اصول حکمی و اسلامی است، جهت تأمین مقاصد حکمت و شریعت است. یعنی حکمرانی هدایتگری حکیمانه است، حکمرانی حکمی هدایتگری حکیمانه است که مبتنی بر مبانی و اصول حکمرانی حکمی است و تأمین کننده مقاصد حکمت و شریعت است. پس بنابراین باید بدانیم مقاصد حکمت و شریعت چیست، مبانی حکمرانی چیست، مبانی حکمرانی حکمی، اصول حکمرانی حکمی هم چیست، که اینها رو ما در جلسات قبل عرض کردم فعلا فهرستوار ذکر می کنم. پس نکته اول تا اینجا این معلوم شد که حکمرانی سه رکن دارد: سیاست گذاری، تنظیمگری، خدمات عمومی. مقاصد حکمرانی حکمی دو قسم: مقاصد حکمی، مقاصد شرعی، مقاصد حکمت، مقاصد شریعت. مقاصد شریعت رو معمولا فقها میگن حفظ عقل و حفظ دین و حفظ نفس و حفظ نسل و حفظ مال، برخی حفظ آبرو و عرض رو هم اضافه کردن. مقاصد حکمت هم سه چیز هست که از فرمایشات مقام معظم رهبری بیشتر استفاده کردیم: عقلانیت، معنویت و عدالت. من ترکیب این مقاصد حکمت و مقاصد شریعت رو در چهار عنوان ذکر کردم: عقل مداری، دینگرایی، انسانخواهی، عدالت سازی. در واقع میشه گفت مقاصد حکمی و شرعی حکمرانی اسلامی چهار چیز است: عقل مداری، دینگرایی، انسانخواهی، عدالت سازی. انسانخواهی هم که میگم شامل مسائل اخلاقی و ارزشی هم میشود. این چهار مقصد مقاصد مباشر حکمرانی هست. یعنی اصلا سیاست گذاری و تنظیمگری باید با رویکرد عقل مداری، دینگرایی، انسانخواهی و عدالت سازی باشد. توجه دارید؟ و الا مقاصد نهایی خب عرض کنم حیات طیبه و تقرب الله و زمینه سازی برای ظهور حضرت و این هاست. و البته معتقدیم اگر این عقل مداری، دینگرایی، انسانخواهی و عدالت سازی تحقق پیدا کنه، حتما جامعه پیشرفت و تمدنی خواهیم داشت و زمینه برای تحقق حیات طیبه و ظهور حضرت ولیعصر انشاءالله فراهم می شود، چون این همه آموزهایی است که از عقل و شرع به دست آمده. پس بنابراین جمع مقاصد حکمت که عقلانیت، معنویت، عدالت باشد و مقاصد شریعت که حفظ عقل و دین و نفس و نسل و مال و آبرو باشد، میشه این چهار هدف: عقل مداری، دینگرایی، انسانخواهی و عدالت سازی. این هم نکته دوم. پس نکته اول این شد که حکمرانی سه رکن دارد: سیاست گذاری، تنظیمگری، خدمات عمومی. نکته دوم مقاصد حکمت و شریعت حکمرانی حکمی رو توضیح دادیم، حکمرانی اسلامی رو توضیح دادیم، که این جمع مقاصد حکمت و شریعت به این چهار مقصد منتهی شد. خب مبانی حکمرانی حکمی رو هم ما در بحث‌های قبلی توضیح دادیم: هستی شناسی توحیدی، معرفت شناسی حکمی، انسان شناسی فطری، ارزش شناسی عقلی و شرعی، دین شناسی اسلامی، علم شناسی حکمی، اجتهادی. این شش مبنا مبانی حکمرانی حکمی هست که دیگه حالا توضیحاتش قبلا آمده، دیگه من نمیخوام بحث قبل رو تکرار کنم. اما اصول حکمرانی حکمی که خیلی مهمه، که من از نامه های امیرالمؤمنین سلام الله علیه عمدتاً اصول حکمرانی رو استفاده میکنه. اصول حکمرانی حکمی رو من به سه دسته تقسیم کردم: اصول ارکان حکمرانی، اصول ساختار حکمرانی و اصول حکمرانان. اصول ارکان حکمرانی یعنی همین سیاستگذاری، تنظیمگری و خدمات عمومی. اصولش عبارت از اصل شبکه‌ای فرد و جامعه و تاریخ، اصل آزادی برای عدالت، اصل تعامل حق و تکلیف، اصل تعامل حقیقت و مصلحت و تقدم اهم بر مهم، اصل احکام یا کشف احکام ناظر به مقاصد حکمت و شریعت، یعنی ما احکام شرعی رو از نصوص حکمی دریافت میکنیم ولی ناظر به مقاصد حکمت و شریعت از نصوص حکمی دریافت میکنیم. اصل میسور، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. اصل تسهیلگری، اصل عزت ملی، اصل استقلال و نفی سبیل، اصل حفظ نظام، اصل مالکیت کوثری، اصل خانواده محوری. اینا اصول مربوط به ارکان حکمرانی، یعنی سیاست گذاری و تنظیمگری باید با توجه به این اصول انجام بشود. دسته دوم از اصول حکمرانی حکمی اصول ساختار حکمرانی است که عبارت است از اصل دولت ولایی و اصل شبکه سازی و جبهه سازی است که در بیانیه گام دوم هم رهبری بر این تاکید داشته. دسته سوم اصول حکمرانان هست که حکمرانان باید به این اصول توجه کنند: اصل مشاورت، اصل مشارکت، اصل اخوت و وحدت اجتماعی، اصل جهاد و مقاومت یا مدیریت جهادی، اصل خودسازی بینشی و منشی، اصل واقع بینی آرمانگرایانه، اصل شایسته سالاری، اصل مسئولیت پذیری و امانتداری و اصل شفافیت و پاسخگویی. این یک خلاصه بود از 50 جلسه ای که قبلا داشتیم. لذا من خواهشم و درخواستم از سروران عزیز اینه که اون مباحث رو به هر حال پیگیری کنن و دنبال کنن و استماع کنن، چون کمک میکنه به هر حال. یعنی شما هم باید به این بحث به من کمک کنید. استفاده هایی که میشه از این 79 نامه، حداقل این 79 نامه رو بررسی بکنیم، میتونیم استفاده های فراوان حکمرانی ببریم. به هر حال طبیعی است که با اینکه فرمایشات فراوانی از امام حسن و امام حسین دست ما رسیده، موسوعه امام حسن و موسوعه امام حسین منتشر شده، ولذا ما به لطف الهی به برکت تاریخ حدیث شیعه و اهمیتی که شاگردان ائمه و اصحاب ائمه داشتن که خدمت شما عرض کنم روایات ائمه رو جمع‌بندی می‌کردن، تدوین می‌کردن و منتشر می‌کردن و به لطف الهی الان ما بخش زیادی از منابع حدیثیمون در دست می‌دونید. به هر حال بعد از وفات نبی گرامی اسلام خیلی از اصحاب دیگه جرأت نمی‌کردن نقل حدیث کنن یا تدوین حدیث کنن. به هر حال به توصیه‌ای که خلفا داشتن، خلیفه اول، خلیفه دوم و خلیفه سوم، نقل حدیث منع شده بود، کتابت حدیث منع شده بود و به ندرت بعضی از صحابی اهل سنت یا تابعین اهل سنت به تدوین حدیث پرداختن، ولی عمدتا این کار رو نمی کردن تا تا زمان عمر ابن عبدالعزیز یعنی سال 100 قمری ایشون دستور داد که به تدوین حدیث بپردازن. ولی شیعه اینگونه نبود. وضعیت حدیث در شیعه با وضعیت حدیث در اهل سنت متفاوته. مثلا شما بعد از وفات پیغمبر افرادی مثل اسماء بنت عمیس، زینب بنت ابی رافع، سلمان فارسی، جابر ابن عبدالله انصاری، عبدالله ابن عباس مقید بودن روایات حضرت زهرا رو ثبت و ضبط بکنن. یا مثلا افرادی مثل سلمان فارسی، ابوذر غفاری، ابو رافع که غلام آزاد شده پیامبر بود و خزانه دار و کاتب امیر المؤمنین بود، جابر ابن عبدالله انصاری، همه اینها حادث پیامبر رو، احادیث امیر المؤمنین رو ثبت و ضبط می کردن. خود امیر المؤمنین هم که احادیث پیغمبر رو ثبت و ضبط کرده بود. خب امیر المؤمنین خطبه ها داشت، نامه ها داشت، ادعیه داشت، تعلیمات داشت، اشعار داشت، توجه داریم. و کتاب امام علی که مبادی علوم ائمه هست، از ودایع امامت، صحیفه امام علی که یک مجموعه نوشتاری بوده که حتی دو مرتبه در صحیح بخاری نام صحیفه امام علی آمده، سه مرتبه در صحیح مسلم آمده، پنج مرتبه در سایر کتب اهل سنت آمده، جمعاً 9 حدیث رو منابع اهل سنت از صحیفه امام علی نقل می کنن. خب اینو چطور دست صحیح بخاری صحیح مسلم رسیده؟ اینا خب همه توسط راویان شیعه که مقید بودن به ثبت و ضبط احادیث. یا احادیث امام حسن رو ابن ابی لیلا، ابو اسحاق سبیعی، جابر ابن عبدالله انصاری، اشعث ابن سواد، اسبغ ابن نباته، حارس اعور، زید ابن ارقم، قیس ابن سعد ابن عباده، اینا روایت امام حسن رو ثبت و ضبط می‌کردن. یا روایت امام حسین علیه السلام رو ابو سمامه ساعدی، سعید ابن عبدالله، بشر ابن غالب، جابر ابن عبدالله انصاری، قیس ابن مسهر، مسلم ابن اوسجه، حبیب ابن مظاهر، منهال ابن عمر، عبدالله ابن حر جعفی، فاطمه بنت الحسین، فاطمه بنت حبابه الوالبیه، اینا راویان احادیث امام حسین بودن که امروزه الان در با عنوان موسوعه امام حسن، موسوعه امام حسین در اختیار ما هست. خب بعد راویانی بودن که روایت امام سجاد رو ثبت و ضبط می‌کردن، مثل ابو حمزه صمالی و بعد همینطور امام باقر، امام صادق و ائمه دیگر که دیگه بعد از امام صادق اصلا کسانی تحت عنوان وکلای ائمه شناخته شدن در گوشه کنار جوامع اسلامی، به نشر و پخش احادیث ائمه پرداختن و جانشون رو در این راه می‌دادن. خب به لطف الهی ما شیعیان از یک منبع غنی حدیثی برخورداریم در بحث حکمرانی و این مایه تأسف است که با این ظرفیت عظیمی که هست ما استفاده در ساحت حکمرانی از این فرمایشات ائمه نبردیم. بله استفاده حکومت بردیم، اما حکمرانی که به همین معنای فرایندی و هدایتگرایانه است که مبتنی بر مبانی و اصول است و 3 وظیفه سیاستگذاری و تنظیمگری و خدمات عمومی را دارد، از این منظر استفاده چندانی ما نبردیم. واژه حکمرانی رو به کار میبریم اما درست معنا نمی کنیم و گاهی خود مترادف با حکومت می گیریم، در حالی که حکمرانی و حکومت نسبتش عموم خصوص منوجه و ما مفصل دیگه این بحث ها رو گفته ایم. خب به هر حال بخش در واقع مهمی از منابع حدیثی شیعه که می تواند به حوزه حکمرانی به ما کمک کند فرمایشات مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است که چون هم 4 سال و 9 ماه حکومت کرد و هم به هر حال فرصت خوبی داشت برای اینکه خطبه ها و نامه ها و کلمات قصارش رو در اختیار شیعیان قرار بدهد. که عرض کردم کل این مباحث و موسوعه امام علی علیه السلام که الحمدلله مدون شده، مرحوم عطاردی جمع کرده، هم مجموعه جناب آیت الله رئیس شهری و مجموعه دیگر، خیلی کارهای ارزنده، مخصوصا در اون سال امام علی که 2 سال مزین شد به نام امام علی، کارهای ارزنده منتشر شد. دانشنامه امام علی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه منتشر شد و کارهای ارزنده دیگری که از همه اونها میشه استفاده کرد. اما نامه های امیرالمؤمنین 79 نامه‌ای که در نهج البلاغه آمده، خب کارایی بیشتری داره. ما به این جهت انتخاب کردیم نامه ها رو، نامه هایی که حضرت هم به دوستانش نوشت، هم به دشمنانش، هم به امرا و فرمان دهان و فرمان روایان نامه نوشته، هم به عرض کنم خطاب به عموم مردم، مثل مردم بصره مثلا، هم به فرزندانش نامه نوشته، هم به کسانی مثلا فرض کنید معاویه ابن ابی سفیان که در واقع دشمن قسم خورده حضرت بود. نکاتی مثل خودسازی و عرض کنم حکمرانی و مباحث مختلف رو شما در این نامه ها میبینید. یعنی هم مثلا فرض بکنید نامه 53 نهج البلاغه است که وقتی حضرت مالک اشتر رو برای استانداری مصر فرستاد، این نامه رو به ایشون داد که یک واقعا یک مانیفیست حکمرانی است. یا نامه‌ای که به فرزندش امام حسن داره که مسائل عرفانی و اخلاقی و خودسازی درش هست، یا نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف داره که چرا به مهمانی اشرافی شرکت کردید، یا نامی که به شورای قاضی داره، یا نامی که به حارث عمدانی داره، و نامهای دیگری که حضرت به بعضی از شهرها مثل مصر و بصره و اینها نوشته. یعنی مجموع این نامه ها بسیار بسیار تواند راهگشا و اثر بخش و تعیین کننده مبانی، اصول و مقاصد حکمرانی علوی باشد. خب نامه اول، الى اهل الکوفه عند مسیر من المدینه الى البصره، من عبدالله علی امیر المؤمنین الى اهل الکوفه جبهه الانصار و سنام العرب، اما بعد فانی اخبرکم ان امر عثمان حتی یکون سمع او که ایانهی ان الناس تعنوا علي فكنت رجلا من المهاجرين اكثر استعتابه واقل عتابه وكان طلحه وزبير اهون سيرهما فيه الوجيف وارفق هدائهما العنيف وكان من عائشه فيه فلته غضب فاتيح له قوم فقتلوه و بایعن الناس و غیر مستکرهین ولا مجبرین بل طائعین مخیرین و علمو ان دار الحجره قد خلعت به اهلها و قلعو بها و جاشت جیش المرجل و قامت الفتنه على القطب فأسرعوا إلى أميركم وبادروا جهاد عدوكم إن شاء الله تعالى إن شاء الله عز وجل. این نامه اول که در واقع حالا پیامش رو و توضیحات رو عرض می‌کنه. بعد حضرت در نامه دوم، من کتاب له علیه السلام الیهم بعد فتح البصره، که نامه کوتاهیش در اینجا، و جزاکم الله، حضرت می فرماید و جزاکم الله من اهل مصر ان اهل بیت نبیکم احسن ما یجز العاملین بطاعته و شاکرین لنعمته فقد سمعتم و اطعتم و دعیتم فعجبتم. این دو نامه رو من در این وقت باقی مونده اجازه بدید به توضیحاتی بدم. هر دو نامه مربوط به مردم مصر است، مردم ببخشید بصره است، یعنی مصر بصره است، شهر بصره است. حضر مبارکتون عرض بکنم، اجازه بدید من ابتدا درباره بصره یک توضیحاتی بدم. دوستان اگر خواستن بصره رو بشناسن، چون بصره بسیار شهر مهمی است، هم جوار خوزستان ماست، یعنی فاصله با خرمشهر ندارد، یعنی شما از شهر خرمشهر تا بصره شاید نیم ساعت بیشتر راه نیست، لذا منطقه خیلی مهمی است. البته یه شهر بصره ای است در مغرب که تقریبا الان چیزی ازش باقی نمونده، اون محل بحث نیست. بصره و استان بصره ای که محل بحث استان و بندری تاریخی در جنوب شرقی عراق، هم مرز با خوزستان و خرمشهر هست، در منطقه شلمچه در واقع به اون به این شهر ارتباط برقرار میشه. ما در دوران دفاع مقدس چندین عملیات در اینجا داشتیم، شد اولی عملیات عملیات رمضان بود که همین ایام هم اتفاق افتاد و بنا قرار بود که بصره رو بگیریم که دچار عرض کنم خدمتتون سنگرهای مثلثی شکل تانک ها شدیم که موفق نشدیم، ولی 30 کیلومتر وارد عرض کنم خدمتتون خاک عراق شدیم تا کانال ماهی رو اونجا رفتیم که خب بعضی دوستان ما اونجا اسیر شدن، بعد عقب نشینی شد. ما هم که 48 ساعت این محاصره و قصه مفصلی داره که انشالله در یه وقت خاصی خدمتتون بد نیست اگر یادمون مونده باشه اون 48 ساعته خدمتتون عرض بکنیم که واقعا همش نکات درس آموز بود. بصره یه شهر آب و هوای گرم بیابانی داره، الان پای استخراج اقتصادش بر پای استخراج نفت می گنجه و البته علاوه بر نفت صنایع غذایی و پارچه بافی و تولید پوشاک و چوب و کاغذ و امثال ذالک هم داره، حتی معادن غیر فلزی در این شهر و استان هست. تولیدات میوه‌ای هم در علاوه بر نخلستان که نصف تمام محصولات خرمای عراق از نخلستان‌های بصره است، ولی حبوبات و ذرت و برنج و ارزن و میوه‌های مثل سیب و انجیر و زردالو و بعض از اینا و عجیب اینه تو گرما تو نخلستان‌ها هم کاشتن. برای شهر بصره یه شهر بسیار استراتژی و مهمی است. جز شهرهایی است که در آغاز دوره اسلامی و جنگ‌های فتوحاتی که در زمان خلافت عمر ابن خطاب بوده بنا نهاده شد. البته بعضی میگن در زمان قبل از آنم بصره بوده، ولی ظاهرا به صورت یه شهر و شهر استراتژیک از زمان خلیفه دوم شکل گرفته. بعد که افرادی به هر حال در اونجا حکومت داشتن، افرادی مثل عتبه ابن غزوان ظاهرا نخستین والی بصره بوده که 6 ماه حکومت کرده، بعد مغیره ابن شعبه از طرف عمر منصوب میشه، البته شورش هایی درگیری های هم صورت میگیره، مجبور میشن ایشون رو تغییرش بدن. به هر حال تا ابو موسی اشعری هم مدتی بر اینجا حکومت کرده و افراد دیگری که حالا من نمیخوام بشکنم. در زمان عرض کنم اواخر معاویه و یزید، عبیدالله ابن زیاد در اینجا حکومت، چون خوارج آشوبی در بصره را انداختن، عبیدالله ابن زیاد همون سیاست های پدرش رو دنبال کرد و جنایت های عدیده مرتکب شد. به هر حال این شهر در دوره امویان، در دوره عباسیان، در دوره ایلخانیان، تیموریان، ترکمانان، در دوره صفویه، در دوره افشاریه، در دوره های تا زندیه، اینا به هر حال موقعیت های مهمی داشته که دوستان اگر خواستن درباره بصره مطالعاتی داشته باشن، چون خیلی مهمه که چرا به هر حال بصره برای امیرالمومنین اهمیت داره، به خاطر این جایگاه تاریخیش که عرض کردم. در کتاب دارت و معارف بزرگ اسلامی جلد 12 مدخل بصره رو مفصل بحث کرده و جالبه بدانید و میدانید که مرکز اندیشه های کلامی بصره است، منشه اندیشه های حدیثی بصره است، منشه اندیشه های ادبی صرف و نحو و معانی و بیان و بدی بصره است. توجه دارید، مثلا همین ابن سیرین و حسن بصری که دو متفکر و دو شخصیت در اندیشه های حدیثی و کلامی بودن در بصره بودن، معتزله، قدریه، اشاعره، خوارج، اصلا بسیاری از جریان‌های کلامی منشأش در بصره است. لذا مکتب لغوی داریم به نام مکتب بصریون، مکتب کلامی داریم به نام مکتب بصریون. عرض کردم مثلا این معتزله منزلتون بین المنزلتین رو مطرح کرده، اینا در بصره بودن. یا مثلا ابو علی جبایی و اینا، برای اندیشه کلامی حنفی باز ریشه در بصره داره، یعنی معلوم میشه اندیشه ابو حنیفه در بصره خیلی نفوذ جدی و اساسی داشته. بحث‌های علوم قرآنی همینطور، بحث‌های مربوط به حوزه قرائت، بحث‌های مربوط به مصحف شناسی، تفسیر، توجه داره، نقطه گذاری آیات قرآن. به هر حال جایگاه بصره جایگاه خیلی مهمی بوده در طول تاریخ، الان هم همینطور از جایگاه مهمی عرض کنم برخوردار هست. عرض کنم خدمت شما این نامه‌ای که نامه اولی که ما میخواییم در نهج البلاغه بخوانیم، نامه برای اهل کوفه است. همین اهمیتی که من خدمت شما عرض کردم درباره بصره، همین اهمیت رو دوستان باید درباره کوفه بدانن، یعنی این دو تا شهر رو خلاصه خیلی خیلی جایگاه ویژه‌ای باید براش قائل بشی. کوفه هم از شهرهای عراق، کوفه هم از شهرهایی است که جزء استان نجف هست، تقریبا 170 کیلومتر تا بغداد راه داره، مرکز خلافت امیرالمومنین مدتی بوده، ولی اصل تاریخچش از کنم بعضی ها برمیگردونن به زمان ساسانیان و بعضی ها میگن نخیر، از زمانی که عمر در واقع تونس مناطق رو آزاد بکنه، در واقع جمعیت اولی کوفیان رو از نظامیان و جنگجویان انتخاب کرد که با خانواده‌هاشون در واقع اونجا حضور داشتن، عمدتا هم ایرانی بودن، مثل بصره که بصره هم جنگجویان درش حضور داشتن. این حدود 4000 ایرانی دیلمی قبل از فتح مدائن در سال 16 قمری به لشکر اسلام پیوستن و خلاصه اینها ساکن کوفه شدن و کم کم کوفه تا جمعیتی تقریبا بالای 30000 نفر پیدا کرد. لذا محمد ابن جریر طبری باز اینو توضیح میده که عمده مردمی که در کوفه بودن موالی بودن، غیر عرب بودن، و چون شهروند درجه دوی اسلامی محسوب میشدن، اینا خلاصه نسبت به خلفا هم یه مقدار میانه خوبی نداشتن. توجه دارید، ازا محبت به اهل بیت تقریبا، نه تقریبا، تحقیقا در شهرهایی مثل کوفه، بصره به مراتب بیشتر از مدینه بود. شاید در مدینه مثلا زمان امام حسین علیه السلام 20 تا خانواده پیدا نمیشد که محب اهل بیت باشن. توجه دارید، اولین حاکم کوفه سعد ابن ابی وقاص بود که به هر حال فاتح ایران بود، بعد مردم علیه سعد ابن ابی وقاص شورشی کردن، میگفتن ایشون غنائم رو ناعادلانه تقسیم میکنه، شکایت رو پیش عمر بردن، در مدینه سعد رو احضارش کرد، البته در نهایت حکم کرد که سعد ابن ابی وقاص بیگناه، ولی از حاکمیت شهر کوفه برکنارش کرد. بعد عمار یاسر رو، عمار ابن یاسر رو بر کوفه منصوب کرد. بعد ابو موسی اشعری رو حاکم کرد، مردم هیچ کدوم رو نپذیرفتن، رفتن سراغ سر مغیرت ابن شعبه توافق کردن. بعد از مرگ عمر عثمان مغیره رو برکنار کرد، ولید ابن عقبه رو گذاشت. بعد شورش هایی شد، دوباره مردم کوفه، خلاصه یعنی ابو موسی اشعری در نهایت بر مردم کوفه حکومت کرد، که در زمان خلافت امیرالمومنین ابو موسی اشعری حاکم کوفه بود که از همون ابتدا با امیرالمومنین مخالفت کرد، که الان من اجمالا این قصه رو خدمت رو عرض میکنم. این نامه اولی که در نهج البلاغه است داره الى اهل الکوفه عند مسیری من المدینه الى البصره، چون حضرت میخواست بره به بصره و حمله کنه، در واقع به درگیر بشه با طلحه و زبیر و عایشه، لذا مردم کوفه رو فراخوان. این نامه رو وقتی که ابن عبدالحدید میگه وقتی که امیرالمومنین از مدینه به سوی بصره حرکت کرد، در مسیرش به سرزمین ربزه رسید. اونجا محمد ابن جعفر ابن ابی طالب که مادرش اسماء بنت امیس بود، به همراه محمد ابن ابی بکر این نامه رو بردن به سمت کوفه، که حالا حاکم کوفه ابو موسی اشعری هست. این نظریست که ابن عبدالحدید میگه. ابن قتیبه در کتاب الامامه و سیاسه هم این نامه رو البته با اضافاتی ذکر میکنه. در کتاب الجمل شیخ مفید که کتاب الجمل قبل از نهج البلاغه نوشته شده، یعنی قبل از سید رضی، استاد سید رضی شیخ مفید کتاب نوشته، این نامه رو ذکر میکنه و میگه امام این نامه رو توسط امام حسن مجتبی و عمار یاسر به مردم کوفه برد. توجه دارید. و شیخ طوسی هم در امالی در واقع از سید رضی این مطلب رو نقل میکنه. جناب ابن میسم که شرح نهج البلاغه داره، کمال الدین میسم ابن علی ابن میسم بحرانی که خب یکی از شرح‌های خیلی خوب نهج البلاغه است، از علمای قرن هفتم 636 از دنیا به دنیا آمده و 689 از دنیا رفته، ایشون میگه حضرت بر سرچشمه آب گوارای در راه بصره فرود آمد و نامه رو به فرزندش امام حسن و عمار یاسر به مردم کوفه فرستاد. و امام هم حالا به مضمون نامه بپردازیم، خیلی جالبه. خب ببینید، امام داره میره طرف بصره که جایگاهشو گفتم براتون، نامه رو برای اهل کوفه میفرسته که حضرت رو یاری کنن، که باز کوفه رو توضیح دادم. حضرت به هر دو شهر یک امیدی داره، چون به هر حال هر دو موالی هن و اجحافهای در دوری خلفای قبل دیدن. حضرت خطابش به اهل کوفه است، میفرماید من عبدالله. اولا حضرت این گونه خودش رو معرفی میکنه که نامه از بنده خداست، عبداللهست، من عبدالله، علی امیر المؤمنین. دقت کنید، یعنی حاکم شماست، امیر المؤمنین است، اما بنده خدایی است که امیر المؤمنین شده است. الى اهل کوفه. بعد اهل کوفه رو معرفی میکنه، جبهت الانصار و سنام العرب. ببین حضرت داره توضیح میده، در واقع تعریف میکنه مردم، چون حادثه عثمان اتفاق افتاده، عثمان رو به قتل رساندن و امیرالمؤمنین در یک مقطعی است که دو جریان علوی و عثمانی شکل گرفته. توجه دارید، یک گروه کسانی هستند که عثمانی هستند، میگن مرگ عثمان ظالمانه بوده، عثمان مظلومانه کشته شد، و یک دسته هم که علوی هم میگن نه، حق با امیر المؤمنین، حکومت علوی بر حقه. اونایی که بهانه قتل عثمان رو داشتن طبیعتاً به دلالت التزامی نقدشون به حکومت امیرالمؤمنین بود. توجه دارید. حالا خلاصه این نامه رو اول من خدمت رو عرض بکنم، بعد جزئیاتش رو بگم. حضرت در واقع در این نامه میخواد دو تا هدف اصلی داره. یک هدفش این است که نشان بدهد حاکمیت امیرالمؤمنین حاکمیت مشروعی است. حاکمیت علی حاکمیت با زور و مثلا ستم و اینها نبود، حکومت کاملا مردمی است. و دوم بهانه طلحه و زبیر و عایشه در قتل عثمان که بهانه برای شورشه بر ضد امام بهانه نادرستی است. یعنی حضرت در این نامه میخواد این رو هم نقد بکنه، هم بیعت مردم رو مشروع بداند و خلافت خودش رو مشروع بداند که مبتنی بر بیعت مردم بوده، هم حالا قتل عثمان حق بود یا نبود از حضرت اینجا کار نداره، اما بهانه‌گیری قتل عثمان برای شورش بر ضد امام توسط طلحه و زبیر و عایشه رو حضرت اینجا در واقع نقد میکنه و میفرماید این نامه است از بنده خدا امیرالعلی امیرالمؤمنین برای مردم، برای اهل کوفه، گروه یاران شرافتمند و بلند پایگان عرب. بعد میفرماید که اما بعد، فانی اخبرکم عن امر عثمان، من شما را از جریان قصه عثمان خبر میدم، آگاه میسازم، حتی یکون از سمع او که عیانه، اونطور براتون توضیح میدم که شنیدنش همچون دیدن قصه باشد، اونقدر شفاف سازی صورت بگیرد. بعد حضرت میفرماید که ان الناس طعنوا علی، مردم بر او عیب گرفتن، بر او طعنه زدن، مردم طعنه زدن به او، مردم بهش ایراد گرفتن، مردم نارضایتی خودشون رو نشون دادن، روش های او رو نادرست دانستن، رفتار او رو ناعادلانه دونستن. اما من چه کاره بودم؟ من علی، فکنت رجلا من المهاجرین اکثر استعتاب او، من یکی از مهاجرین بودم، برای جلب رضایت عثمان حضرت میفرماید نهایت تلاش رو کردم، و اقل و عتاب او، من تازه کمتر او رو سرزنش میکردم، من دنبال جلب رضایت عثمان بودم، یعنی دنبال رضایت مردم بودم، من کاری کردم که مردم از عثمان راضی بشن، اما نه اینکه خطای عثمان رو سرپوش کنم و نادیده بگیرم، بلکه عثمان رو روش‌هاش رو نصیحتش می‌کردم، عثمان این روشات غلطه، این بستگانت رو که دور جمع کردی، این راندخاری ها، این فساد مالی ها مردم رو به شورش وامی داره، من تلاش میکردم که عثمان روشش رو تصحیح کنه تا مردم از او راضی باشن، اکثر و استعتابه او، مردم عیب میگرفتن، ولی من بیشتر تلاشم این بود، نهایت کوششم این بود که جلب رضایت عثمان حاصل بشه با تغییر روش های عثمان. دقت کنید شیوه علی رو، شیوه حکمرانیه، توجه دارید؟ یعنی علی نیامد مردم رو ترغیب بکند به کشتن عثمان، بلکه نهیشون میکرد از کشتن عثمان و خلیفه کشی باب نشود، که البته از قبل باب شد متاسفانه، توجه دارید؟ لذا هم میخواست عثمان مسیر صحیح رو طی بکند، هم رضایت مردم جلب بشود، که این دو هم لازم ملزوم هم بودن. به عنوان یکی از مهاجرین، رجل من المهاجرین، یعنی یک رجل، یک جایگاه مهمی من علی داشتم در بین مهاجرین و این کار رو میکردم، و اقل و عتابه او، دنبال کمتر سرزنشش میکردم، یعنی سرزنش عثمان که باعث بشه مردم تحریک بخوان بشن، توجه دارید، هی بخوام نقد عثمان کنم، عتاب کنم به او تا مردم بیشتر تحریک بشن و او رو به قد برسانن، من این کارو نمی کردم. اما طلحه و زبیر چی کار می کردن؟ طلحه و زبیر برعکس از خشونت استفاده می کردن، خشونتشون رو به آخرین مرحله رساندن. آسان ترین فشاری که بر او وارد می کردن مانند تند راندن شتر بود. اهون و سیره مافی، یعنی اون آسان ترین راه روشی که این دو نفر درباره عثمان به خرج می دادن، در واقع این کارشون بود که الان اینجا عزت تعبیر می کنه الوجیف، الوجیف آسان ترین کارشون، وجیف، وجیف از ریشه وجفه، یعنی بر وزن وقف به معنای استراب گرفته شده، اونجایی که مثلا سرعت سیر استراب در سیر کننده است ازش تعبیر میکنن به وجیف، توجه، یعنی مثلا این شتر رو وقتی تون میرونن تا حالت استرابی پیدا میکنه. حضرت میفهم آسان ترین کار طلب و زبیر این بود. و ارفق و حداء هما العنیف، نرمترین آواز، حده یعنی آوازهایی که شتر رو به شتاب و حرکت تند وامی داره، آوازهایی میخونن شتر تندتر میره و خسته میکنه شتر، چون شتر میدونید معمولا در بیابانهای خشک لم یزرع بیاب و علف اسب نمیتونه تحمل کنه، شتر تحمل میکنه، ولی شتر رو نباید تو مسیر خستش کرد که تون بره، بعد آرام با طمأنینه شتر راه برود که بتواند از اون در واقع آب درون بدن و کوهانی که دارد تغذیه خودش رو تأمین بکند. میگه نرمترین آوازای اینها که همچون آوازایی که بر شتر میخوانند و خسته میکنند، میگه این نرمترین عرض کنم حداء اینها، عرض کنم العنیف بود. حدا، خدا هم خونده شده بر وزن دعا، هم حدا هم خدا، درسته که عرض که همون آواز خوندن به شطوره که سرعت بیشتر پیدا کنه و خستش کنه. عنیف از ریشه عنف به معنی خشونت و شدت عمل، یعنی ارفع حدا اینا عنیف بود، یعنی خشونت بود. بعد داره و کان من عایشت فیه فلتت و غضبن، آیشه هم خشم فلتت و غضبن، یعنی خشم ناگهانی داشت، اضافه صفت به موصوفه. آیشه هم یه خشم ناگهانی پیدا کرد، مردم رو علیه عثمان شوران و به دنبال خلاصه این حرکتی بودن که به تنگ آمده بودن، مردمی که به تنگ آمده بودن زا بر ضد شورش کرد، فاتی حله و قومون، تا در نهایت فقتلو، عثمان رو کشتن. پس من علی تحریک نکردم، شما که دارید، چون میدانید وقتی این نامه رو طبق حالا مطلبی که ابن ابوالحدید داره میگه، این نامه رو وقتی بردن عرض کنم خدمت شما، محمد ابن اسحاق نقل میکنه که نامه رو محمد ابن جعفر و محمد ابن ابی بکر به کوفه بردن، درست، تا مردم بیان کمک امیرالمؤمنین، مردم کوفه. خب عده رفتن پیش ابو موسی اشعری، فرماندار کوفه بود دیگه، عثمان به قتل رسیده، امام به عرض کنم مقام خلافت و خلیفه مسلمینه. جالب اینه امام خلافت ابو موسی رو هم ابقا میکنه، یعنی امام ابو موسی رو عزل نکرده. دقت کنید این شیوه مدارای حضرت رو ببینید، حضرت خلیفه شد، میدونست ابو موسی اشعری فکرش چیه، اندیشش چیه، ولی امام عزلش نکرد، ابقاش کرد. توجه دارید؟ حالا اینجا ممکنه بگید خود چرا خلافت کوفه و بصره رو به طلحه و زبیر نداد؟ چون طلحه و زبیر اصلا حکوم استانداری و فرمانداری کوفه و بصره رو برای توطئه میخواستن. دقت کنید اینا خیلی نکات ظریفی است. اینا با معاویه همون اول بسته بودن، معاویه اینا رو تحریک کرد، شام با من، کوفه و بصره با شما، و اینا اصرار داشتن که علی علیه السلام خلافت کوفه و بصره رو به اینا بده تا بتوانن در مقابل امیرالمؤمنین، چون برای دو تا شهر بزرگ دستشون، و بیان علی خلافت امیرالمؤمنین قیامی بکنن. حضرت این کارو نکرد و چون دیدن دیگه ابزار ازش گرفته شد خروج کردن. اما ابو موسی مرد خبیثی بود، خباثتش هم آشکار میکرد. اینجا هم الان میگم خدمتتون چطور خباثتش آشکار کرد، ولی دنبال خروج نبود. توجه داری؟ لذا حضرت او رو ابقا کرد، بهانه دست دشمن نداد. خب بعد ابو موسی وقتی جمعی از مردم کوفه رفتن پیشش، ایشو گفت اگر راه آخرت رو میخوایید طی کنید تو خونهاتون بشینید، اگر طالب دنیایید با این دو نفر یعنی محمد ابن جعفر طیار و محمد ابن ابی بکر برید حرکت کنید و امام علی رو یاری کنید. خب مردم رو از همراهی فرستادگان علی باز داشت. فرستادگان امیرالمومنین هم رفتن پیش ابو موسی، بهش اعتراض کردن و ابو موسی پاسخی که داد گفت بیعت عثمان هنوز برگردنه منه و شما هم باید بر بیعت عثمان بمانید. اگر قرار مبارزه کنیم بعد بریم اول قاتلان عثمان رو بکشیم و با اونا بجنگیم، نه با طلحه و زبیر، چون طلحه و زبیر هم دنبال قتله عثمان هستن. خب فرستادگان امام جناب محمد ابن جعفر طیار و محمد ابن ابی بکر برگشتن معذر امام و نتیجه رو به هر حال منتقل کردن. امام یه نامه دیگه به ابو موسی نوشت، به عبدالله ابن عباس و محمد ابن ابی بکر داد. و البته امام یه نامه دیگه به ابو موسی نوشت، ابو موسی فرستاده امام رو تهدید به قتلش کرد. این نامه دوم. نامه سومی امام نوشت به ابو موسی به همراه عبدالله ابن عباس و محمد ابن ابی بکر و او رو از مقامش عزل کرد. باز ابو موسی مخالفت کرد و نهایت امام مالک اشتر رو فرستاد برای خاتمه قائله. حالا امام درگیر بصره است، یه درگیری دیگری هم در کوفه باز شد، قائله ابو موسی شک گرفت. حضرت مالک اشتر رو فرستاد و رفت در مسجد، مردم رو دعوت کرد، وارد قصر شد. ظاهرن امام حسن و عمار یاسر هم همراهشون بودن، اینا رفتن، این دو بزرگوار رفتن با ابو موسی بحث کردن. بعد قانع نمیشد ابو موسی، مالک اشتر فریادی سرش کشید که اخرج من قصرنا. این ابو موسی، یعنی اول مالک بر سر ابو موسی فریادی بر سر ابو موسی کشید و خلاصه تهدیدش کرد، از دارالاماره خارج شد. اخرج من قصرنا لا املک، اخرج الله نفسك فوالله انك لمن المنافقین قدیما. تو از قدیم الایام جزء منافقین بودی. ابو موسی هم اینا رو مطالبی است که ابن ابی الحدید نقل میکنه در جلد 14 شرح نهج البلاغه. ابو موسی وقتی دیگه خودشو ضعیف دید و اینا، یه شب از مالک اشتر مهلت خواست و مالک هم مهلت بهش داد به شرطی که بیرون برود. خلاصه رفت از کوفه بیرون و 12,000 نفر از مردم کوفه به همراهی مالک به یاری امام به سوی بصره شتافتن. خلاصه این اینجاست که حضرت هم از اقتدار استفاده کرد هم از تبیین. و بعد این جمله رو فرمود که به هر حال اینایی که الان ادعای خونخواهیه، بله، حضرت در واقع با این اقتداری که نشون داد اومد و هم اقتدار خودش رو نشون داد، هم توضیح و تبیین کرد مردم رو نسبت به شورشیان عثمان که طلحه و زبیر و عایشه‌اند که رفتار اینا باعث قتل عثمان شد. و این نکته مهم، و با یعن الناس غیر مستکرهین ولا مجبرین بل طائعین مخیرین. حضرت فرمود که اما شما مردم بدون اکراه و اجبار بلکه با رغبت و اختیار با من بیعت کردید، بیعت من با زور و اجبار نبود. و در عرض کنم بخش بعدی هم حضرت فرمود و علمو ان دار الحجره، بدانید سرای حجرت عرض کنم قد قلعت به اهلا و قلعو بها، اهل خود را از جا کند و بیرون رون. این دار الحجره مقصودش مدینه است حضرت، یعنی شهر مدینه. خلاصه مردم خودش را از جا کند و آنها هم از آن فاصله گرفتن. و قامت الفتنه علی القطب، این شهر مدینه مثل یه دیگی بر آتش در حال غلیانه و فتنه برپا شده، به پا خواسته. قامت الفتنه علی القطب فاسرعوا الی امیرکم و بادروا جهاد عدوکم. حالا که مدینه گرفتار فتنه شده، ای مردم کوفه، حالا که مردم در مدینه فتنه برپا شده، طلحه و زبیر و عایشه خب در مدینه بودن، حالا که مدینه گرفتار فتنه شده و شما مردمی که با من بیعت کردید، فاسرعوا الی امیرکم، به سوی امیرتون فرماندهتون بشتابید و بادروا جهاد عدوکم، به جهاد با دشمنان خلاصه مبادرت کنید انشاءالله عزوجل. این هم در واقع تتمه خطبه اول و خطبه ببخشی نامه اول و نامه دوم هم که بعد از قصه همین بصره که قائلش تمام شد، حضرت تشکر میکنه از مردم کوفه. جزاکم الله من اهل مصر، اهل مصر اینجا یعنی کوفه مقصودشه، ان اهل بیت نبیکم، خداوند به شما مردم کوفه از سوی اهل بیت، اهل بیت پیغمبرتون پاداش نیکو عطا کند، احسن ما یجز العاملین به طاعت، پاداشی که به فرمان بران الهی و سپاسگزار نعمتشو اطاعت میکنه، عطا میکند و شاکرین نعمته. فقط سمعتم و اطعتم، شما فرمان مرا شنیدید، اطاعت کردید و دعیتم، دعوت شدید، فعجبتم، اجابت نمودید. حضرت هم اینجا داره تشکر میکنه. خب چون الان وقت ما به پایان رسیده، من در واقع میخوام این چند تا استفاده حکمرانی رو ببرم. اولین استفاده حکمرانی این که فرمود حتی یکون سمع که عیانه، شفاف سازی، یعنی اولا توجیه مردم، گفتگو با مردم، صحبت با مردم و طوری براشون بگید که تنها علم الیقین پیدا نکند، عین الیقین پیدا بکند. هم شفاف باشید با مردم و هم طوری مردم رو حقیقت رو براشون آشکار کنید و بگید که تنها علم الیقین و سمع الیقین پیدا نکنند، عین الیقین پیدا کنند. خب حضرت مثلا با یه قدرت نظامی میتونست بره کار خودش انجام بده، چه نیازی بود به این توجیهاتی که در این نامه آمده؟ خب باید امام افشاگری کنه، فتنه رو برای مردم روشن کنه، توضیح بده برای مردمی که گرفتار در واقع ممکنه شبهه و آسیب فتنه هن، مخصوصا مردمی که حاکمشون ابو موسی اشعریه که توصیه میگه مردم الان اولویت اول جنگ با قتله عثمانه، نه جنگ با مدافعان عثمان. خیلی فتنه پیچیده است. حاکم کوفه هم داره این فتنه رو، فتنه ای که در مدینه شکل گرفته، مدینه شهر پیغمبر، مدینه تو نبی است، اونم بین اصحاب پیغمبر طلحه و زبیر و همسر پیغمبر عایشه که خلفا او رو به عنوان ام المؤمنین لقبش میدادن و مطرحش میکردن. توجه دارید؟ خب این خیلی فتنه پیچیده‌ای بود. امام پس در برابر این فتنه حتی یکون سمع او که ایانه، که توضیحاتش رو خب عرض کردم چطور حضرت افشاگری کرد. نکته دوم، مدارای حضرت با حاکم کوفه بود، هم او رو عز نکرد، او موسی عشعی رو ابقایش کرد چون دنبال خروج نبود، هم سه بار نامه براش فرستاد و در نهایت عزلش کرد. توجه داری؟ اینم اصل مدارا و اصل اقتدار و قاطعیت امیرالمؤمنین. و اصل سومی که استفاده میشه این که حضرت فرمود و با یعن ناس غیر مستکرهین ولا مجبرین بل طاعین مخیرین. اینجا حضرت میخواد خبر بده از یک واقعی، خبر بده که مردم شما بدون اکراه، بدون اجبار، با رغبت و اختیار با من بیعت کردید، یا داره مشروعیت حکومت رو با اختیار و رغبت معنا میکنه و توضیح میده. یعنی معلوم میشه حکومتی، اقتداری که با اکراه و اجبار باشد، این مشروعیت نداره، یا صرفا داره حضرت از روش جدل استفاده میکنه. و با یعن ناس، شما خودتون با من بیعت کردید، بدون اکراه و اجبار بیعت کردید، با رغبت و اختیار، با خودتون طاعت و اطاعت کردید و اختیار با اختیار پذیرفتید. این داره میگه خب چون این کار کردید پس بیاید مرا همراهی کنی، پس بیایید به تعبیر فرمایش عزت در نامه عرض کنم دوم فرمود فقط سمعتم و اطعتم و دعیتم فعجبتم. من به نظرم از این تعابیر در سراسر نهج البلاغه هست استفاده میشه که حکومت باید مردم سالارانه باشه، مردمداری باشه، بیعت بدون اکراه و اجبار باشه. اگر حکومت ولایی، حکومت شبکه مردمی نباشه، این حکومت مشروعیت ندارد. اینکه حکمرانی، دقت کنید، حکمرانی، از این نامه اول و دوم حکمرانی هرمی استفاده نمیشه، حتی حکمرانی بازاری استفاده نمیشه، یه جور حکمرانی شبکه‌ای رو میشه از این مباحث استفاده کرد. و اصل محبت و تشکر هم که دقت کنید اظهار رضایت امیرالمومنین از مردم که احسن ما یجزی العاملین بطاعته و شاکرین لنعمته. اینم یک اصل، اینا اصول حکمرانی رو، برخی از اصول حکمرانی رو از این دو نامه میشه استفاده کرد. حالا مطالب دیگری است ان شاء الله جلسه بعد، فردا هم خدمتتون هستیم، پس فردا هم همینطور، بعد دیگه جلسات ما از هفته بعد یک شنبه دو شنبه باشه برای من مناسب تره. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. با تشکر از آقای دکتر، انشاءالله فردا هم در خدمت ایشون هستیم.
خدمتتونیم. اگر دوستان حالا فرمایشاتی، نکته‌ای، توضیحاتی داشته باشن، انشاءالله فردا استفاده میکنیم. حالا چون جلسه اول بود دیگه، فقط بحثای ما بود، چون قاعدتا دوستان هم مطالعاتی میکنن و از منابع مختلف که پیشنهاد دادن، انشاءالله استفاده کنیم از نظرات.
انشاءالله. بازم ممنون
از شما. خواهش میکنم، التماس دارم.
خداوند ممنون.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خدا حافظتون.